سه امام بزرگوار ما رو تبعید کردن. چرا تبعید کردن؟ چون امام در یک سخنرانی پرشور که در قم ایراد شد،
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون،
و بعد بلافاصله در سراسر کشور به وسیله نوار و نوشته پخش شد، یک حق ملی را مطالبه کردند. اون حق ملی شکستن قانون ظالمانه کاپیتولاسیون بود. آمدن در مجلس شورای ملی اون روز تصویب کردند که این مأمورین آمریکایی از دادگاه‌های ایران معافن.
ملت ایران را از تکهای امریکا پستر کردن و اگر چنانچه یک آزپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس هم به تعرض ندارد. لیکن اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد، بازماست می کنند. چرا؟ برای این که می خواستن وام بگیرند از امریکا. امریکا گفت این کار باید بشه.
این اسمش کاپیتولاسیون، این نهایت ضعف و وابستگی یک ملت است که بیگانگان بیان در این کشور هر کار دلشون میخواد بکنن، دادگاه های کشور اجازه نداشته باشن و پلیس کشور اجازه نداشته باشد که اندک تعرضی به اینها بکند. اینو آمریکایی ها از رژیم طاغوت خواستن، رژیم طاغوت هم دو دستی تقدیمشون کرد، قانون کاپیتولاسیون. سلطه میخواد برگرده به این کشور، سلطه میخواد برگرده. ملت بزرگ ایران این شیطان را، این شیطان بزرگ را از کشور بیرون کرد. نباید بگذاریم از در رفت از پنجره برگردد. نباید اجازه بدیم نفوذ پیدا کند. دشمنی اینا تمام نمیشود.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم صدای پایتخت. همین حالا میتونید از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام یکتای ماندگار، خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. امروز روزیه که بوی مهربونی و فداکاری میده، روز میلاد بانوی صبر و ایثار حضرت زینب کبری سلام الله، و روز پرستار. به همه پرستاران دلسوز کشورمون که با عشق، با از خودگذشتگی کنار مردم هستن تبریک میگیم. شما فرشته های زمینین، مخصوصا در روزهای بحران وقتی زندگی سخت‌تر از همیشه است، شما آرامش بخشین. به همین مناسبت، یعنی روز پرستار، قرار گفتگو داشته باشیم. از همراه ما باشید پرستارای عزیز. اگر صدای ما رو میشنوید، ما رو همراهی بفرمایید، چرا که قرار گفتگو بکنیم با جناب آقای دادگر معاون آموزشی و پژوهش سازمان پرستاری. پس اگر سوالی دارید همین حالا میتونید با 3094 از رادیو تهران بپرسید. البته که فقط پرستارا که سوال ندارن، شما شنونده های عزیز رادیو تهران هم میتونین از آقای دادگر سوالاتتون رو بپرسید. 3094 در اختیار شماست. به مناسبت روز پرستار و ولادت حضرت زینب گفتگو داریم با آقای دادگر، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری. ایشون میتونن سوالات شما رو پاسخگو باشن و شما از الان فرصت دارید که از رادیو تهران بپرسید. درباره نقش آموزش، پژوهش و آمادگی پرستاران در شرایط بحران میتونیم از آقای دادگر بپرسیم و یک بار دیگه این رو یادآوری بکنیم که پرستاری یعنی حضور در خط مقدم انسانیت، مخصوصا وقتی شرایط عادی نیست، حادثه‌ای در جامعه اتفاق میفته و پرستارا هستن در خط مقدم این حادثه، مثل دوران کرونا که بودن و همراه بودن و کنار مردم از جان مایه گذاشتن. خب همونطور که گفتم قراره گفتگو بکنیم با آقای دادگر که همکنون پشت خط ارتباطی رادیو تهران هستن. جناب آقای دکتر دادگر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، از ادب و احترام دارم خدمت شما، همه همکاران محترم و به خصوص شنوندگان محترم صدای تهران.
سلامت باشید. همراه شما هستیم با رادیو تهران و از طرف خودم و همکارانم در برنامه از رادیو تهران بپرسید این روز رو به شما تبریک میگیم، خدا قوت بهتون میگیم و امیدواریم که امروز تجربه های خوبی رو کنار همکارانتون داشته باشین انشاءالله.
خیلی ممنونم، لطف داریم. منم متقابلا ولادت حضرت زینب رو خدمت همه هموطنان محترم و شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. این هفته بسیار پرکاری برای همکاران بنده، هم در ارائه دهندگان خدمات بالینی و هم مدیران پرستاری هستند که در جاهای مختلف شرکت میکنن. این افتخار رو داریم که امروز در خدمت شما باشیم.
سلامت باشید، ممنون که همراه ما هستید. در ابتدا میشه بفرمایید وضعیت کنونی پرستاران کشورمون از نظر شرایط کاری، معیشتی، روحی، حرفه‌ای چطوریه؟
خیلی ممنونم. والا اگه بخوایم واقعیت ها رو حس کنیم، وضعیت پرستاران کشور ما ترکیبی از یه ظرفیت علمی بالا و فشارهای عملی و معیشتی بسیار بالا در کنار اونه. همونی که مستحضر هستید، پرستاران که از ستونهای اصلی نظام سلامت هستن، ولی با وجود این فشار کاری بالا، حجم زیاد مریضا، شیفت‌های طولانی و مسائل معیشتی که در واقع گریبانگیر اونها هست، موجب شده که یه مقدار به فرسودگی و در واقع عدم رضایت شغلی در برخی از مقاطع منجر بشه. همونجوری که خودتون فرمودین، بسیار از پرستار ما در شرایط بحرانی مثل بلاهای طبیعی، زلزله، جنگ، سیل، حوادث غیر مترقبه، همیشه واقعا این فداکاری و روحیه ایثارگری رو نشون دادن. واقعا نشون دادن که گذاشتن این روز، روز ولادت حضرت زینب، برای پرستاری چقدر اسم با مسمایی است و ما به این موضوع افتخار میکنیم، ولی واقعا این صبر و ایثار فداکاری پرستارا به وضوح در این شرایط قابل لمس.
بله، حق با شماست. و میفرمایید که یکی از شنونده ها پرسیدن خانواده ها چطور میتونن در مواقع بحران با پرستارا همکاری بکنن و کنار اونها باشن؟
در مواقع بحرانی، یکی از اولین در خطوط مقدم مواقع بحرانی در واقع سازمان هلال احمر کشور هست و ما همکاری بسیار نزدیکی با هلال احمر داریم در تامین نیروی انسانی، نیروی داوطلبی که وجود دارن، ولی ما در سازمان نظام پرستاری همین آمادگی رو داریم که نیروهای داوطلب رو ثبت نام کنیم و انشاءالله در همکاری نزدیکی با هلال احمر کشور داریم در مواقع مختلف میتونیم از ظرفیت بزرگ این پرستاران و همکاران استفاده بکنیم.
خیلی عمالی. یکی از پرستارای عزیزمون که حالا فقط نوشتم پرستار هستم، لطفاً این سوال رو بپرسید ازشون. این روز رو مجدد خدمتشون تبریک میگیم و سوالشون رو هم برای شما میخوام. ایشون گفتن که در مورد نقص قانون تعریف گذاری خدمات پرستاری چه اقدامی قراره انجام بشه؟
در مورد قانون تعریف گذاری، ما این قانون رو حدوداً 15-16 سال قبل مجلس شورای اسلامی مصوب کرد، حدود 13-14 سال راکت موند و عملیاتی اجرایی نشد.
بله.
در 2-3 سال اخیر به همت همکاران عزیزمون در معاونت پرستاری وزارت بهداشت شکل ابتدایی و اولیه اون در واقع راه اندازی شد، ولی همونجور که مشخص در همه ما هم میدونیم این شکل در واقع شکلی نبود که مورد توجه پرستاران باشه، اگرچه برخی از کمبودها و در واقع خدمات پرستاران رو تونست جبران کنه، ولی واقعیت امر آن است که این شکل پرداخت تعرفه‌ها منجر به رضایت کامل در پرستاران نشده، اگرچه بخشی از خدمات اونها رو جبران کرده. علت اصلیش هم خانم، من واقعیت اینجا به صراحت خدمتتون عرض کنم، اینه که منابع ناپایداری برای تخصیص این تعرفه ها در وزارت بهداشت و سازمان برنامه بودجه تخصیص پیدا کرده و این منابع ناپایدار باعث میشه که دانشگاه با مشکل بر بخورن در تخصیص این تعرفه های پرستاری، در حالی که تعرفه های سایر گروه های پروانه‌دار در کشور متصل است به منابع پایدار مالی و اونها میتونن به راحتی دانشگاه‌ها بودجه تخصیص پیدا میکنه براشون و پول‌ها رو به واقع پرداخت کنن، ولی برای پرستاران ما این در واقع ناترازی و عدم توازن در منابع پرداخت باعث شده که گله‌مندی‌های اتفاق بیفته و به حق برخی از در واقع پروسیجرها و خدماتی که پرستاران ارائه میکنن تعرفه و خدماتش در سایر گروه‌هایی که تقسیم بشه و عملاً حق بزرگی از جامعه پرستاری و پرستاران والی ما ضایع بشه.
بله، انشالله که هرچه زودتر این موضوع هم برطرف بشه. شنوندهی که گویا از خانواده کادر درمان هستن و همسرشون پرستاره، گفتن که با حجم استرسی کاری که همسرم داره انجام میده، کار زیادی که داره، برای که سلامت روان اونها چه حمایتی در نظر گرفتین؟ مخصوصا بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه همسر من متاسفانه شرایط روحی خوبی نداره اما همچنان باید به کارش ادامه بده. در این مورد برنامه‌ای دارید؟
بسیار بسیار فرمایش درستی هست. ما در سازمان نظام پرستاری به عنوان یک ارگان همکار وزارت بهداشت و سایر نهادهای دولتی که کار دولتی انجام میدن و در واقع از طرف دولت موظف به انجام کارهایی هستن، ما در شرح وظایفمون چیزی که در قانون نظام پرستاری کشور منعکس هست، موظف هستیم که اقداماتی رو در راستای کمک به این نهادهای دولتی مثل معاونت پرستاری انجام بدیم، کما اینکه در اون قسمت هم فعالیت‌های اتفاق افتاده، ولی ما چندین برنامه اختصاصی برای افزایش تاب‌آوری پرستاران در محیط کاری، بسازی کارگاه‌های آموزشی گذاشتیم، بسازی وبینارهایی گذاشتیم در کل کشور بتونن پرستاران شرکت کنن.
بله.
و در واقع اون چه که این همکار محترم پرستار ما بهش اشاره داره، جزئی از وظایف دانشگاه‌های علوم پزشکی هست که مطابق با نیازهای پرستاران خودش هم در تعدیل ساعات کاری، هم در پرداخت در واقع جبران خدمات پرستاران در این دوران کارهای انجام بدن. متاسفانه من اینجا مجبورم شکایتی رو، در واقع گله‌مندی رو که از زبان پرستاران هست خدمتتون عرض بکنم. در این جنگ 12 روزه واقعا پرداختهایی که به پرستاران ما در بالین صورت گرفت ناکافی بود، در حالی که همه مردم در واقع در پناهگاه ها بودن، در جای امنی برای خودشون بودن، پرستاران ما مجبور بودن که در محیط کارشون حاضر بشن و ما به ازای این خدمات 12 روزه‌ای که واقعا در شرایط بحرانی بود، من بعضی موقع در خود بیمارستان حاضر می‌شدم یا بعضا فیلم‌های مدیون‌های مدار بسته رو می‌دیدم که همه در حال فرار بودن، پرستاران ما یک نفر گزارش نشد که محل کار خودش رو ترک کرده باشه یا بالین بیمار رو ترک کرده باشه. متأسفانه با مبالغ بسیار اندکی این خدمات در واقع نادیده گرفته شد و ما بخشی که سازمان نظام پرستاری به عنوان ارگان سنفی و نهاد غیر دولتی موظف به اجرا هستیم، در واقع رسوندن همین صداهای پرستاران به جامعه است که در حال رایزنی با نهادهای مختلف هستیم که انشالله بتونیم جبران خدمات رو داشته باشیم.
متشکرم. گفتن که من مادر یه پرستارم، واقعا شیفتای دخترم خیلی سنگینه، راهی برای کم شدنش هست؟
راه‌هایی برای این کار اندیشیده شده است. همونجور که مستحضر هستید، ما سالیان سال هست که در واقع یک قانونی رو در پرستاری داریم که در واقع قانون بهره‌وری کارکنان نظام سلامته.
بله.
که مبدأش در واقع سازمان نظام پرستاری و برای پرستاران در واقع این اومده بود که یه مقدار ساعت کاری هفتگی و روزانه‌شون و ماهانه‌شون کم بشه. اون قانون خوشبختانه همچنان برقرار هست و ساعت کاری رو کم میکنه، ولی متأسفانه به دلیل نیاز دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها به خدمات پرستاران ما شاهد هستیم که در واقع اضافه کاری‌های اجباری به همکاران محترم پرستار تحمیل میشه. در سال گذشته در دورهای قبلی شاید باور نکنید که فقط به ازای هر ساعت کاری 25,000 تومان اضافه کار به این پرستار همکاران تعلق میگرفت که با اولی ترین خدماتی که در کشور الان داره ارائه میشه قابل سازگاری و منطبق نیست و ناترازی وجود داره. امسال تا حدود 75,000 تومان خوشبختانه افزایش پیدا کرده، ولی باز همین مبلغ به در خیلی از مناطق به خصوص در حال دمای تهران هم هستیم، دمای تهران اصلا کفاف حتی برای رفت آمد آژانس شیفت بچه ها رو در واقع تامین نمی کنه این ساعتی 75,000 تومانی که تعلق میگیره. و بعدا هم همچنین که به درستی مادر عزیز گرامی فرمودن، برخی از این اضافه کاری ها تحمیلی هست و مطابق با میل نیست، ولی باز هم برمیگردیم به همون روحیه ایثار و فداکاری که واقعا پرستاران ما هیچ موقع ما رو تنها نذاشتن و همیشه مددکار بودن و انشالله مسئولین هم از این بدقولی ها و بدعهدی‌هاشون یه خورده کنار بگذارن اینا رو و یه مقدار بیشتر به وضعیت پرستاران و وضعیت معیشتیشون و برطرف کردن موانع خدمتی که واقعا سخته برای ما. ما می‌خوایم برای مردم خدمت کنیم، برای جامعه خدمت کنیم، متأسفانه این موانع خدمتی یه مقدار کار رو برای
موانعی که کم هم نیستن.
موانعی که کم هم نیستن و متأسفانه اینو باید به صراحت بگم که بعضی مواقع ما اراده لازم رو هم در مسئولین در رفع این موانع نمی‌بینیم.
ان شاءالله که برنامه ما رو بشنون، صدای شما رو بشنون و جدی‌تر به این موضوع بپردازن. شنونده عزیز دیگری گفتن که همسر من پرستار سازمان تامین اجتماعی، قبلا مشاغل سخت محسوب میشد و خانم ها با 20 سال سابقه قادر به بازنشستگی بودن، ولی الان شده 25 سال. میشه بگین علتش چیه؟
حالا یکی از مراکزی که واقعا قانون رو خوب اجرا کرد در سالهای قبل، اونجور که ما اطلاع داشتیم تامین اجتماعی بود، در حالی که دانشگاه علوم پزشکی زیر بار این قانون سختی مشاغل نرفتن.
بله.
ولی تامین اجتماعی خوشبختانه رعایت کرده بود و با 20 سال و با الان با 25 سال بازنشست میکنن. و حالا تامین اجتماعی که زنگ زن، تامین اجتماعی یکی از بهترین مراکزی بوده که پرستارام در اونجا کار میکردن و بسیار از همکاران من، دوستان من، هم دورای تحصیل من تامین اجتماعی بودن. با 20 سال خانم ها و آقایون با 25 سال به دلیل سختی مشاغل بازنشست می‌شدن، ولی در دانشگاه علوم پزشکی معمولا این رعایت نمیشه و 30 سال هست. و حالا در مورد بازنشستگی یه ذره ریزکاری هایی وجود داره که باید بازنشستگی حالا قوانین خاص خودش وجود داره و باید در دنیا بازنشستگی تدریجی رو آوردن. بسیار از همکاران ما مایل نیستن بعد از 25 سال بازنشست بشن.
بله.
ولی قوانین که در کشورهای پیشرفته از پرستاری در دنیا وجود داره بازنشستگی تدریجی رو آورده و امکان به کارگیری بازنشستگانی که مایل و توانایی جسمی و ذهنی برای برگشت به کار دارن رو فراهم کرده. انشاءالله در قانون بازنشستگی این رو مسئول محترم بهش توجه داشته باشن. ولی واقعا از مشاغل سخت از پرستاری و دوستان عزیز من، همکاران گرامی من که در بالین مشغول هستن، با گوشت و پوست و استخونشون سختی کار رو درک میکنن.
بله به همینطوره. گفتن که شنونده 912 آخر شماره شون 3512 گفتن که میشه بگین که چرا با توجه به اینکه خیلی فارغ التحصیل پرستاری داریم ولی بعضی بیمارستان ها با کمبود نیروی پرستاری مواجهن؟ چند روز پیش به بیمارستان مراجعه کردم و چون تعداد پرستارها کم بود اورژانس خیلی شلوغ شده بود.
کاملا فرمایش درستی. این ریشه در همون موضوعی که من در ابتدای بحث خدمتتون عرض کردم وجود داره که در واقع این ناتوانی ما در واقع یک کمبود نیروی انسانی و در عین حال یک تلمبار شدن و انباشتن نیروهای بیکار پرستار هستیم به دلیل مشکلات معیشتی که سکونت در شهر تهران و شهرهای بزرگ کلان شهرها از نظر گرانی مسکن و هزینه های زندگی و هزینه های مدرسه بچه ها و هزینه های دیگهی که خودتون بیشتر واقع هستید وجود داره، خیلی از پرستارانی که در اقصانقات کشور بودن و مایل بودن در شهرهای بزرگ تهران ارائه خدمت بکنن، الان رغبت و توانایی در واقع حضور زندگی در تهران رو ندارن و تهران یکی از شاید باور نکنید یکی از کم برخوردارترین شهرها و مناطق کشور از نظر نیروی انسانی پرستاره.
شهر تهران یا استان تهران؟
استان تهران و به خصوص شهر تهران. هر دو
چه عجیب. خب
ما در واقع نیروی کار متوسط نیروی انسانی پرستار به تخت در کشور متوسطمون کمتر از یک هست، ولی در تهران بسیار از این متوسط هم باز پایین‌تر اومدیم متاسفانه. ولی خب در بعضی شهرهایی که دورتر هستن و شهرهای مراکز استان نیستن و شهرهای اقماری استانهای دیگه البته در کشوری رو عرض میکنم هستن، یه مقدار کمتر کمبود نیروی انسانی دارن و حتی بالای متوسط این درصدی که من گفتم پرستار دارن. به حال پرستارهای تهران یکی از مشغله ترین و در واقع کم پرستار ترین شهرهای کشور همین شهر تهران.
انشالله که اینم برطرف بشه. جالب نمیدونستم، واقعا فکر کنم خیلی هم نمیدونستن که تهران کم بوده پرستار داره.
ما با بعضی از رؤسای دانشگاه تهران صحبت کردیم، از جمله دیروز با یکی از رؤسای دانشگاه تهران بودیم، قول دادن که پانسیون های پرستاری رو در واقع برای دانشگاه علوم پزشکی تهران رو احیا بکنن. اگه این پانسیون ها احیا بشود، ما انشاءالله شاهد این خواهیم بود که پرستارین که از جاهای دورتر هستن که پرستار تعدادشون بیشتر هست انشاءالله جذب بشن در تهران و هر جا که واقعا نیاز داره. ما نیاز داریم به یک آمایش سرزمینی، واقعا نیازمون به نیروی پرستار در کل کشور و خانم من خدمت شما عرض کنم که ما در استانهای مختلف نیازهای بسیار متفاوتی از نظر پرستار و سطح پرستاری داریم که انشاءالله وزارت بهداشت و معاونت محترم پرستاری با اهتمام به این موضوع در واقع نقایص و کمبودها رو پیدا کنند و در واقع تعادل و تعدیل نیرو در کشور به وجود بیارن که همه استانها، شهرهای نزدیک به مرکز و شهرهای دور همه برخوردار باشن از نیرو و خدمات پرستاری.
انشالله. گفتن که چرا استخدام پرستاری اینقدر زمان میبره؟ من سالها طرحم تموم شده ولی هنوز قرارداد رسمی ندارم.
بسیار فرمایش درستی هست. یه مقدار در واقع قوانینی که در کشور وجود داره، میدونیم ما قوانینی داریم که اندازه دولت باید کوچیک بشه، سازمان مدت استخدامی کشور بر اساس همون قانون داره در واقع شکل قانونی خودش عمل میکنه، ولی اون چیزی که مسلمه در مورد پرستاری این شرایط در واقع استثنایی هست و به ازای در واقع نیروهایی که بازنشست میشن یا ترک خدمتهایی هر چقدر از دور میشن، فقط 50% نیروها قابل استخدام هستن، در حالی که این تبدیل شده به یه موزل بزرگ و با سختی این استخدام ها شروع میشه. و من یه خبر باز جدیدتر خدمتون شاید کمتر شنوندگان محترم مطلعه باشن، بسیاری از صندلی های استخدامی که دانشگاه علوم پزشکی در تهران دارن در طی یک دو سال اخیر خالی میمونه به دلیل وجود همون موانع خدمتی و طولانی بودن این روند استخدام و شرایط سختی که برای استخدام پیش پای پرستارا میگذارن. خیلی از پرستارا اصلا رغبت نمی کنند به اینکه برای این موارد استخدامی وارد گود بشن و مشکلات در واقع برای ما وجود داره که نمیتونیم خدماتمون اونجوری که شایسته و بایسته هست و با کیفیت به مردم عزیزمون در واقع ارائه کنیم.
انشالله. گفتن که من خانوادم ساکن شهرستان هستن و برای انتقال و جابجایی هنوز موفق نشدم اقدامی بکنم. برای پرستارهایی که اینجوری هستن فکری کردین؟ برنامه‌ای دارین؟
باز در مورد قوانین برمیگردیم، موضوع قوانین که انتقال به تهران و شهرها مرکز استان با سختی اتفاق میفته و نیاز به در واقع پیگیری‌های خیلی بالا و مقامات بالا و ارشد دو تا وزارتخونه که در واقع انتقال خاص صورت بگیره اتفاق بیفته، دو تا دانشگاهی که میخواد انتقال صورت بگیره، معمولا خود دانشگاه ها هم شهرستان ها هم با سختی و کمبود مواجه هستن، بنابراین برای انتقال به جاهای دیگه مشکلات زیادی معمولا اتفاق میفته و همکاران محترم من توصیه میکنم از اول مناطقی که برای خدمت انتخاب میکنن رو در واقع با دقت انتخاب کنن، چون در واقع انتقال با معضلات دوچندانی روبرو هست و جابجایی شدن افراد خیلی به سختی اتفاق میفته.
بله انشالله که از ابتدا یه سری قوانین تغییر بکنه که این مشکلات هم پیش نیاد. حالا بالاخره بعضی هستن که خانوادهشون مهاجرت کردن به شهرهای دیگه و مجبورن که جابجا بشن، ولی به قول شما الان امکانش وجود نداره به هر دلیلی.
برخی موانع قانونی وجود داره، برخی موانع اراده‌ای در واقع وجود داره.
بله،
اگه موانع اراده‌ای در واقع برطرف بشه، حل این مسئله ما مشکلات بسیار بزرگی هایی رو مثلا در زمان جنگ پرستارا خدماتی ارائه می‌کردن، واقعا اصلا الان تو مخیمن چون در جنگ رو دیدم دارم اینا خدمت می‌کنم، بله. پرستار جنگ دیدم اینا خدمت می‌کنم، اینقدر مشکلات و مسائل برامون بزرگ نبود. الان واقعا شرایط بگونه ایست که ما نیازمندیم که این بدعهدی‌هایی که دردن صورت میگیره برطرف بشه و اجازه بدن که خدمات و کیفیت بالای خدمات پرستاری به جامعه در واقع برسه.
درسته. گفتن که یکی از دغدغه‌های ما نداشتن و فرصت برای آموزش به روزرسانی علمیه، برای یادگیری بیشتر برنامه‌ای دارین شما که در معاونت آموزش پژوهشی هستین؟
خیلی ممنون از سوال بسیار خوبی که فرمودن. ممنونم که صدای خوب پرستاران بودی امروز شما و مشکلات رو مطرح کردین. در زمین آموزش و پژوهش، من به عنوان معاون آموزش پژوهشی سازمان نظام پرستاری، عضوی از جامعه در واقع و بدنه جامعه آموزش مداوم کشور در معاونت آموزشی هم هستم. در اونجا در طی دو سال اخیر به قدری از میتونم خدمتتون عرض کنم که ما بسیاری از این ساعت‌های آموزشی رو مطابق با شیفت‌های پرستاران تعدیل‌هایی انجام دادیم. امتیازات اختصاصی یافته از آموزش مداوم خوشبختانه در معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این زمینه برای همه همکاران به خصوص برای پرستاران تعدیل شده. ما خودمون الان با حدود نزدیک به 300 نفر عضو هیئت علمی در اقصانات کشور در حال همکاری و رایزنی هستیم. وبینارهای روزانه در واقع در سازمان نظام پرستاری برای ارتقای مسائل دانشی و علمی معارضی پرستاران داره در سازمان نظام پرستاری انجام میشه. علاوه بر این در دانشگاه علوم پزشکی کشور این مسئله به شدت در واقع در حال انجام هست و ارتقای سطح علمی پرستاران هست، ولی ما در واقع همکاری های علمی بین‌المللی هم در این زمینه شروع کردیم.
بله.
و انشالله آمادگی رو داریم که با مراجعه پرستاران که به صورت حضوری که به صورت آنلاین پاسخگوی خدمات آموزشی اونها هم باشید، با مرکز آموزش ما در تماس باشن، ما مطابق نیازهای آموزشی اونها کلاس هایی رو داریم و انشالله این توانه رو داریم که کلاس های بیشتری رو هم براشون بگذاریم که انشالله هرچی این آموزش ها بیشتر بشه ما بیشتر قادر خواهیم بود که در واقع ارتقای کیفیت خدمات پرستاری که مردم ارائه میشن رو افزایش بدیم.
خیلی متشکرم. گفتگوی ما در برنامه از رادیو تهران بپرسید با دکتر علی دادگری، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری بود. یک بار دیگه این روز رو خدمت پرستارای عزیزمون تبریک میگم و یه نکته رو به شما شنونده های عزیز بگم. پرستارها هم مثل همه ما دغدغه های زندگی دارن. اگر به اورژانس ها، به بیمارستان ها مراجعه کردین و دیدین گاهی بی‌حوصلن، خستن، درکشون بکنیم. اونا هم مثل ما هستن، مثل تک تک ما با شرایط زندگی دارن دست و پنجه نرم میکنن. آیدادگر، از شما ممنونم که همراه ما بودید. با شما خدافظی میکنم و همینطور با شنونده های عزیز
در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
انقلاب اسلامی اساسا علیه آمریکا بود، اینو شما جوانهای عزیز ما بدونید. آمریکا 25 سال در این کشور حاکمیت مطلق داشته است، در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های امنیتی، در زمینه‌های سیاست خارجی.